جلسه هفتم درس نظریه دادن با حضور جمعه دارد مسابقه انصاف را رو شروع میکنم. جلسه رو داشته ما رسیدیم به یه ایده بنیادی دیگه که هست کردیم، مجموع این ایده های بنیادی که رازی داره در بخش اول کتاب مطرح میکنه در صورتبندی نظریه دارد بخشای بعدی به کار میره و از این جهت این فصل رو با یه دقتی جلو میریم تا بتونیم استدلال های رازی تو بخشای بعدی دنبال بکنیم. انشاءالله این جلسه آخر ما رو بخش اول خواهد به امید خدا یه مقداری از بخش دوم هم شروع میکنیم تا حالا جلسه هم ببینیم که چی پیش میاد. در مورد بحث ایده که وارد شده بودیم، ایده اشخاص آزاد و برابر بود که عرض کردیم. منظور از اشخاص آزاد و برابر اشخاصی است که دارای دو قوه اخلاقی باشن، یکی رشنالیته و یکی ویزیبلنس. رشنالیته یعنی اینکه بتونن یک دریافتی از عدالت رو داشته باشن و این دریافت رو در زندگی به کار ببندن، یعنی مبنای همکاریش باشه. ویزیبلنس یعنی که دریافتی از عدالت داشته باشن و این دریافت رو در زندگی به کار ببندن و این مبنای همکاری اجتماعی. قوه اخلاقی دیگه هم که گفتیم قوه رشنالیته است، یعنی بتونن یک دریافتی از خیر رو داشته باشن و این دریافت از خیر رو در زندگی دنبال بکنن، با تاکید بر این که منظوری از یک دریافت خاصی از خیر نیست. اون چیزی که در این میان خیلی مهمه این هستش که ما وقتی میگیم دو دریافت از شخص در جامعه لیبرال، منظور اون دریافتی که مثلا مبتنی بر یک متافیزیک که خاص باشه یا یه دریافتی که مثلا از فلسفه ذهن در ماده باشه، دریافتایی از این دست نیست. منظور از دو دریافت از شخص در جامعه لیبرال یک دریافت نورماتیف هست، سلام داریم، یک دریافت نورماتیف هست، یک دریافت هنجاری هست که در واقع این دریافت هنجاری از شخص به جامعه لیبرال به ما یک چارچوب هنجاری رو میده برای صورتبندی ارزش‌های بعدی. پس دقت بکنید این که میگه این یک دریافت هنجاری، یعنی یه دریافت ارزشی از انسان هست. وقتی ما میگیم انسان آزاد و برابر هست، از این دو تا مفهوم آزادی و برابری داریم یک سری نرم‌های دیگر و یک سری باید‌های دیگر چیکار می‌کنیم؟ استنتاج می‌کنیم. و یه نکته ای هم که حالا تأکید باید بهش بکنیم، قبلا هم بهش اشاره کردیم، خود مفهوم آزادی و برابری از کجا میاد؟ شما دو تا مبنا میتونید داشته باشید. یک مبنا این استش که تو همون رالز اول دارید بگید آزادی و برابری ارزش اخلاقی که بعضی فیلسوفان مثل کانت توی فلسفه خودشون صورت بندی کرد. یک دریافت که تو این کتاب داره بیشتر روش تأکید میشه این استش که آزادی و برابری دو ارزشی هستند که ما از فرهنگ جامعه دموکراتیک داریم میگیم، که خب این البته در واقع دریافت سیاسی از در واقع شخصیت انسان هستش. چرا دریافت سیاسی هست؟ این نگاه میکنیم به عرف سیاسی اون جامعه دموکراتیک و میبینیم که در عرف سیاسی اون جامعه دموکراتیک آزادی و برابری به عنوان در واقع دو ارزش پایه نسبت به انسان به رسمیت شناخته شده. بنابراین عرف جوامع لیبرال و قوانین اساسی اونها آزادی و برابری رو به عنوان دو در واقع ارزش پایه و دو در واقع ویژگی نورماتیو انسان داره به ما تحمیل میکنه. پس دو تا دریافت داریم توی این کتاب که گفتم رالز بعد از لیبرالیسم سیاسی است، بیشتر داره بر دریافت دوم تاکید میشه، در مورد اینم قبلا توضیح دادم. اما منظور از معنای برابری چیه؟ وقتی میگیم آزادی و برابری، ابتدا رالز داره برابری رو توضیح میده. برابری یعنی این که همه اشخاصی که ما در این جامعه داریم در داشتن دو قوه اخلاقی با هم برابرند، یعنی اشخاص با هم برابرند از این جهت که به نحو برابر حداقل های لازم رو دارن که این دو تا قوه اخلاقی رو به کار بگیرن، یعنی قوه این که در جامعه وارد یک همکاری منصفانه بشن و قوه این که یک دریافتی از خیر داشته باشن و این دریافت از خیر رو چیکار بکنن؟ بازبینی بکنن و به هر حال یک دریافتی از خیر رو در طول زندگی به نحو بلند مدت پیگیری بکنن. پس این معنای برابری این هستش. و یه نکته‌ای که خیلی روش تاکید میکنه رالز و حالا ما هم بهش تاکید میکنیم این هستش که فرق جامعه دموکراتیک با یک کامیونیتی در این هست که یک کامیونیتی مبنای عضویت در اون ارزش‌های مشترک هست. شما میگید مثلا کامیونیتی پیروان کلیسا، خب اینها ارزش‌های مشترکی دارن، ولی در یک جامعه که جامعه دموکرات هم باشه چیزی به نام ارزش‌های مشترکی که انسان‌ها رو در واقع دور هم جمع بکنه نداریم. به همین خاطر سه تا یا چهار تا تفاوت رو، یا نمیدونم یه تعداد تفاوت، دو تا تفاوت رو بین در واقع کامیونیتی با جامعه دموکراتیک تصویر میکنه. اولیش این هستش که در جامعه دموکراتیک، یعنی در جامعه به طور کلی شما اختیاری وارد نمیشید. یعنی اینجوری نمیستش که شما تو کامیونیتی یا من چرا باید این ارزشو بپذیرم، میگم خودت اومدی تو این جامعه نمیخوای برو. ولی در خدمت شما عرض کنم که جامعه اینجوری نیستش که آقا من چرا اینو باید بپذیرم، میگم میخوای نمیخوای نخوا برو، مثلا خب اینکه نمیشه که. یعنی تو جامعه کسی با اختیار خودش وارد نشده که با اختیار خودش بره بیرون. و نکته دوم این هستش که در جامعه شما نمیتونید انسان‌ها رو بر مبنای ارزش خاصی بهشون پاداش بدید. یعنی مثلا تو جامعه کلیسا میگم مثلا این خیلی آدم خوبیه، مثلا حالا یه خود بیشتر تعریفش بگیریم، تو جامعه نمیتونید همچین مبنای پاداشدهی داشته باشید. در واقع میخواد اینو تاکید بکنه که در جامعه دموکراتیک ما نسبت به دریافت‌های خاص از سعادت انسان در عرصه عمومی چیکار می‌کنیم، خونسا هستیم. این در واقع یکی از مهمترین مفاهیمی است که در اندیشه لیبرال وجود داره. اما معنای آزادی چیه؟ معنای برابری گفتی، خب معنای برابری یعنی که همه این دو تا قوه اخلاقی دارن. معنای آزادی دو تا معناست. معنای اول آزادی این هست که ما یه چیزی رو برای همه انسان‌ها به رسمیت می‌شناسیم. اون هم این هستش که در مورد همه انسان‌ها به رسمیت می‌شناسیم که اینها میتونن یک دریافتی از خیر رو داشته باشن. یعنی دریافت ما از شخصیت انسان‌ها در یک جامعه دموکراتیک مستقل از دریافت اونها از خیرشون هست. به عبارت دیگه هویت حقوقی انسان‌ها ربطی به هویت اخلاقی اونها نداره. یعنی انسان میتونه یه دریافت فرض کنید آتئیستی از خیر داشته باشه، میتونه یه دریافت تئیستی از خیر داشته باشه، میتونه یه دریافت کانتی از خیر داشته باشه و حتی این دریافت‌ها در طول زندگی تغییر بکنه. ولی تغییر این دریافت‌ها در طول زندگی منجر به تغییر هویت حقوقی انسان‌ها نمیشه. یعنی اینطور نیستش که حقوق اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر دریافت‌های خاص اینها از خیر باشه. بگیم آقا شما اگه این دریافت الف از خیر رو داشتی این حقوقو داری، اگه این دریافت ب از خیر رو داشتی یه حقوق بیشتری رو داری، اگه این دریافت جیم رو داشتی کلاً حقی نداری. این در یک جامعه دموکراتیک پذیرفتنی نیست که هویت اخلاقی انسان‌ها با هویت حقوقی اونها گره بخوره. پس این در واقع معنای اول آزادی هست. پس آزادی به معنای اول یعنی چی؟ یعنی تغییر در هویت اخلاقی منجر به تغییر در هویت حقوقی نشه. پس داریم از دیده اشخاص آزاد و برابر صحبت بکنید. علت برابری یعنی چی؟ یعنی همگان حد احبتی را برای به کار بستن دو قوه اخلاقی و خوردار. آزادی یعنی چی؟ آزادی دو دونه داره. معنای اول این هستش که تغییر در هویت اخلاقی منجر به تغییر در هویت عمومی اشخاص باشه. پایه‌ای ترین ارزش‌های جامعه لیبرال دموکرات از این جهت که ما در عرصه عمومی هویت حقوقی و اجتماعی انسان‌ها رو برای دریافت خاصی از خیر گره نزدیم. اما معنای دوم آزادی چیه؟ جنبه دوم آزادی چیه؟ جنبه دوم آزادی این استش که شهروندان خودشون رو به عنوان مرجع اعتبار بخش دعاوی معتبر تلقی بکنن. یعنی چی؟ یعنی شایستگی این رو دارن شهروندان که از نهادهایی که تو این جامعه وجود داره انتظار داشته باشن. چه انتظاری؟ که دریافت اونها از خیر رو دنبال بکنند. ببینید این معنیش رو باید روشن بکنید. یه بار ازش که شما، یعنی میخوام بگم معنیش برای اینکه روشن بشه باید تقابلی این رو باید بفهمیم. یه بار ازش اینکه شما شهروندان یک وظایفی دارند. این وظایف از کجا اومده؟ از خود جامعه به اینها تحمیل شده. در این صورت شهروندان مرجع اعتبار بخش دعاوی نیستند. مثلا میگم حالا کتاب، چیزی که خود کتاب هم مثال زده، بردگان در یه جامعه حقوقی ممکنه داشته باشه. یعنی میگم مثلا برده فرض کنیم فلان حق داره، فلان حق داره، توی جامعه‌ای که معمولا بردهداری هست یه حقوقی هم برای بردگان ممکنه قائل بشه. مثلا نمیشه از بردگان مثلا سوء استفاده کرد، نمیشه از بردگان مثلا بدرفتاری و برده‌ها رو به یه حدی رسون، نمیشه مثلا شکنجهشون کرد، یه حقوقی ممکنه برای برده‌ها وضع بشه. اما این حقوقی که برای برده‌ها وضع میشه و خب احتمالاً برای برده‌های حق ایجاد می‌کنه که یه ادعای بکنن دیگه، این معناش این نیستش که اینها مرجع اعتبار بخش این ادعا هستن. چرا؟ چون خود بردگان نیستن که مدعی این حق شدن، جامعه به این مصلحتی این حق رو برای اینها معین کرده. آزادی معناش این هستش که خود افراد بتونن چی باشن؟ مرجع یه سری ادعاها باشن. پس این معنای دوم آزادیه. پس اگه ما یه حقوقی داریم، یه سری وظایفی داریم در جامعه، آزادی ما نسبت به حقوق و وظایف این هستش که خود انسان‌ها مرجع اعتبار بخش این حقوق و وظایف باشن. که میگم نقطه مقابلش در واقع چیه؟ مفهوم بردگی. یعنی بردگان هم در یه جامعه ممکنه حقوقی داشته باشن ولی خودشون مبنای در واقع طرح ادعا برای این حقوق نیست. و باز هم کتاب تاکید میکنه برای اینکه باید دقت کنید که آزادی و برابری یک دریافت نرماتیو از ماهیت انسان هست. یعنی بهتر نگیم از ماهیت انسان، بگیم یک دریافت نرماتیو از شهروندی. چرا نگیم ماهیت؟ ماهیت که میگیم سریع به مفاهیم متافیزیکی گره میخوره. که این مبنای چی هستش؟ مبنای این هستش که در جامعه بتونیم حقوق بعدی رو طراحی بکنیم. یعنی وقتی ما میریم جلو میگیم فرض کنید 5 تا دریافت متفاوت از عدالت داریم، 10 تا دریافت متفاوت از عدالت داریم، فصل 3 به این میرسیم، کدوم دریافت رو ترجیح میدیم؟ اون دریافتی که با مفهوم آزادی و برابری به عنوان ارزش مشترک شهروندان جامعه لیبرال سازگاری بیشتر داشته باشه. خب تا اینجا ما فکر میکنم 5 تا ایده بنیادین رو بیان کردیم. این 5 تا ایده، اولین ایدهش جامعه به مساوی نظام همکاری منصفانه بود. ایده دوم ایده جامعه بسامان بود که گفتیم جامعه بسامان جامعه ایست که در اون یک دریافت کارایی از عدالت که به نفع مشترک به رسمیت شناخته شده باشه رو برماست. ایده ساختار پایه جامعه بود که البته ایده ساده‌ای به نظر میاد ولی تو بخش بعدی، یعنی تو همین فصل بعدی اگه مطالعه کرده باشید متوجه میشید که این ساختار پایه جامعه منشأ دعواهای جدی میشه، صرفا برای اینکه ذهنتون یه مقداری حالا آماده باشه بعداً حالا اگر شد بیشتر بهش بپردازم. ببینید این که موضوع عدالت باید چی باشه، فرق باشه یا ساختار پایه جامعه، این بین در واقع نظریه پردازان عدالت منشأ اختلاف. مثلا فرض کنید یکی از دوستان رابرت لوندی که یه کتابی هم داره به اسم دولت بی دولتی و آرمان شهر که ترجمه میشه، گفتش که حالا این یه جورای شب و بست اندیشه لاک میدونه، این کتاب فارسی هم ترجمه شده. این وقتی داره از موضوع در واقع حق و مداخله های دولت صحبت میکنه، مداخله دولت رو کاملا به تضمین روابط فردی انسان ها محدود میکنه. یعنی اساسا چیزی رو به نام ساختار پایه جامعه به رسمیت نمیشناسه تا روابط انسان ها در بستر اون جامعه بخواد به رسمیت در واقع، یعنی ببخشید در بستر اون ساختارها روابط انسان ها بخواد چی بشه؟ شکل بگیره. یعنی میگه نه، موضوع اصلا چیزی به نام ساختار پایه جامعه نداریم که حالا بخوایم تو بستر اون کنترل کنیم آدم ها چه نسبت به هم بیرن. مسئله ما اینه که روابط فردی آدم ها چطور به هم دیگه کنترل بشه. حالا تو بخش بعد راج به این نگاه یه انتقادی میکنه. ببین برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه با توجه به منازعاتی که تو جامعه ما وجود داره، مثلا میگم اگر در یه جامعه یک رابطه شکل بگیره که بنده بگم من با اخذ پول به بچه شما آموزش میدم، شما خوب رضایت دارید که پول میدید بچه تو آموزش میبینه، یه کسی هم که پول نداشت تو چجور اون بچه شما آموزش نمیده، یا بهتره بگم هر کس پول بیشتری بده از آموزش بیشتری هم بهره مند بشه، آیا این تو سطح روابط بین افراد اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره، ترازی طرفینی، آقا من رضایت داشتم پول دادم، اونم رضایت داشته پول گرفته آموزشم داده. یعنی اگر شما موضوع عدالت و ساختار پای جامعه قرار ندید، مثلا میگم پولی شدن تعلیم و تربیت مبتنی بر روابط بین افراد هیچ اشکالی درش وجود نداره. آقا یکی رفته نزد غیر انتفاعی زده، نمیتونید به عنوان مثلا یک سرمایه‌دار مثلا اوناشو میگاشو بگید آقا رفته زده دیگه، این که هیچ معنی براش وجود نداشته. اونجای مسئله اشکال پیدا میکنه که شما مسئله رو رو ساختار پایه جامعه بگید، آقا این جامعه باید به نحوی زمینه‌هایی رو فراهم بکنه که مثلا برابری آموزشی تحت عنوان برابری منصفانه فرصت‌ها توش تضمین بشه. برعکسش هم یه دیدگاه اون طرفی وجود داره که این نفر به اسم آقای جرال کونت که این منتقد مارکسیست رالتز مطرح میکنه که اونم از اون ور مسئله رو مطرح کرده، میگه اگر موضوع عدالت افراد نباشن و دیسیشن های فردی نباشن بلکه ساختار پایه جامعه باشه بازم مشکلاتی به وجود میاد. یعنی عدالت به اون معنای حقیقیش تا وقتی که مستقیم به رفتارهای آدم ها ناظر نشه محقق نمیشه، یعنی از دو طرف مسئله داره چی میشه نقد میشه، یه دیدگاه خیلی راست و یه دیدگاه خیلی شر. در صورت تاکیدم از این جهته که بدونیم وقتی میگیم ساختار پایه جامعه این تعیونش برای ما چه خواهد بود، که حالا البته تو بخش بعدی راز در قالب تقریبا دو سه صفحه به این مسئله اشاره میکنه. من هم اونجا بیشتر توضیح میدم. و ایده بعدی موقعیت نخستین بود و ایده بعدی هم اشخاص آزاد و برابر بود. و میدونید این ایده ها به یه نحو زنجیره‌ای به هم که چی شدن؟ متصل شدن. میگیم جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه یا نظام منصفانه همکاری. خب پس میگیم اون جامعه‌ای که یک نظام منصفانه همکاری در اون وجود داره، جامعه ایست که در اون یک دریافت مشترک مؤثر از عدالت حکم فرماست. این دریافت بر چی حکم فرما شده؟ بر ساختار پایه جامعه. و این در واقع دریافت مشترک از عدالت که بر ساختار پایه جامعه حکم فرما شده که منجر به این شده که این جامعه بسامان شده، که این جامعه بسامان میشه همون جامعه که در نظام همکاری منصفانه وجود داره. این شرایط منصفانه همکاری از کجا به دست میاد؟ از موقعیت نخستی. و این شرایط داره رفتار کیا رو و همکاری کیا رو میسر میکنه؟ شهروندان آزاد و برابر. یعنی این پنج تا ایده به نحو زنجیره‌ای به هم دیگه متصل شدن، ولی با یک قید. با این قید که دقت کنید نحوه متصل شدن اینها به این نحو نیستش که من از ایده الف با یک قیاس در واقع منطقی به رو استنتاج میکنم. یعنی نسبت بین این پنج ایده بنیادین نسبت استنتاجی نیست. شما نمیتونید از مفهوم شهروندان آزاد و برابر یا از مفهوم جامعه به مسابقه نظام منصفانه همکاری ایده بعدی رو استنتاج بکنید. به طور مشخص نمیتونید از مفهوم جامعه به مسابقه نظام منصفانه همکاری چی رو استنتاج بکنید؟ شرایط منصفانه همکاری که حالا ما در کتاب در ادامه بهش اشاره میکنیم دو اصل عدالت رو استنتاج بکنید. این خیلی نکته مهمیه ها. از چه جهت مهمه؟ از این جهت که یک مرزگذاری داره رایج میکنه با یه سنتی که در دوره خودش رایجه و اون سنت تحلیل مفهومیه. اصول عدالت از راه تحلیل مفهومی به دست نمیان. پس چطوری اینه به دست میان؟ حالا در ادامه میبینیم. ولی تو حد زیادی اصول عدالت حاصل یه جور رفت و برگشتی است بین واقعیت و مفهوم. یعنی شما مفهوم نظام منصفانه همکاری رو دارید، مفهوم شهروندان آزاد و برابر رو دارید، یه سری واقعیت ها رو هم دارید که میگید آقا اون چیزی که من میبینم اینه که اقتصاد باید کارا باشه، در این حال باید یه جور برابری هم تضمین بشه، در این حال آلترناتیو های من جایگزین های من اینهاست. یعنی شما میبینید تو بخش سوم وقتی رالز بر مبنای مفهوم موقعیت نخستی میاد استنتاج میکنه، استنتاجش از نوع دیداکشن نیست. اینطور نیستش که مفهوم الفی رو یا یه مفهوم الفی رو در واقع مبنا قرار بده بعد بگه این مفهوم الف یه ویژگی رو ب رو داره بعد بگه الف ب است، بعد بگه ب هم یه ویژگی جیم رو داره بعد بگه ب جیم است، بعد یه قیاس شکل اول تشکیل بده که الف جیم است. یعنی اون که شما مثلا در به طور متعارف توی متافیزیک توی علوم تجربی شبیه اینها رو دارید. اینجا ما چون این کاری انجام نمیدیم. پس چه اتفاق میفته؟ از راه مقایسه جایگزین هاست. پس این چیزی که رالز داره تاکید میکنه در این بخش نسبت بین ایده های بنیادین و تاکید میکنه که این نسبت استنتاجی نیست، خب ما باید بهش دقت بکنیم و به طور مشخصی رو میگه دیگه. میگه مثلا فرض کنید ما میتونیم یک دریافتی از عدالت داشته باشیم مبتنی بر مفهوم قانون طبیعی، مبتنی بر مفهوم قانون الهی، مبتنی بر مفهوم شهود عقلانی. همه اینها دریافت‌های مختلفی است که ما میتونیم از نظام منصفانه، از شرایط منصفانه همکاری داشته باشیم. درست اینا دریافت‌های مختلفی است که میتونیم داشته باشیم دیگه. این دریافت‌های مختلف هیچ کدوم در تناقض با مفهوم نظام منصفانه همکاری قرار نداره. یعنی نمیتونید متکی بر اصل امتناع تناقض بر مبنای یه جور دیداکشن منطقی یک دریافت کنار بذارید و یه دریافت خاص رو انتخاب بکنید. پس این در واقع نسبت بین ایده های بنیادی از این جهت نکته مهمیه که شیوه استنتاج رالز رو در مراحل بعدی متوجه بشید. اما دو تا ایده دیگه باقی میمونه. یکی ایده، البته باشه سه تا ایده، ایده پابلیک جاستیفیکیشن، دیگری ایده ریفلکتیو اکویلیبریوم و دیگری هم ایده اورلپینگ کانسنسنس که حالا اینا رو یکی یکی بخوام توضیح بدیم. ایده ریفلکتیو اکویلیبریوم در رالز اولا دیده میشه، یعنی شما در کتاب نظریه عدالت که نگاه بکنید ایده تعادل اندیشیدنی وجود داره. معنی چی حالا توضیح میدم. ولی ایده پابلیک جاستیفیکیشن اونجا به این صراحت صورت بندی نمیشه. ایده اجماع همپوشان که اصلا اونجا نیست. ایده اجماع همپوشان اساسا به این دلیل مطرح میشه که یک نقیصه‌ای در اون کتاب وجود داره. حالا اینا رو به تدریج یکی یکی توضیح میدم. اما منظور از پابلیک در واقع جاستیفیکیشن چیه؟ ببینید ما گفتیم جامعه به سامان چه جامعه‌ایه؟ جامعه‌ای که در اون یک دریافت مؤثر یا کارایی از عدالت به نحو که به نحو عمومی به رسمیت شناخته شده حکم فرما بشه. درسته؟ پس میگیم جامعه‌ای که بر اون یک دریافت از عدالت حکم فرماست، دریافتی کارا که به نحو عمومی به رسمیت شناخته شده. ایده پابلیک جاستیفیکیشن از کجا میاد؟ دقیقا از همین آخری. از کدوم آخری چی بود؟ که به نحو عمومی رسمیت شناخته شده. پابلیک جاستیفیکیشن دقیقا یعنی همین که اون دریافت از عدالت به نحو عمومی به رسمیت شناخته شده باشه. اون سه تا ویژگی معرفی میکنه رالز برای این دریافت عمومی از عدالت. ویژگی اول چیه؟ ویژگی اول همون چیزیه که بارها گفتیم. موضوع این دریافت عمومی از عدالت یک قلمرو بسیار بسیار خاصه. اونم چیه؟ ساختار پایه جامعه است. این محدود شدن دریافت عمومی از عدالت به ساختار پایه جامعه خودش راه رو برای عمومی شدن توجیه باز میکنه. چرا؟ چون اگه شما بیاد بگید من یه دریافتی دارم مثل نفت‌گرایی، دارم میگم آقا هر کاری خواستی بکنی، هر باید و نبایدی رو خواستی صورت بندی بکنی، این باید و نباید به خدمت شما عرض کنم که این گزاره وابسته است. یعنی در زندگی شخصی هم شما هر تصمیمی بخواید بگیرید وابسته به این میشه. ولی ایده پابلیک جاستیفیکیشن، ایده توجیه عمومی چون این حالتی نداره. داره میگه فقط ساختار پایه جامعه است که باید توجیه عمومی بشه. خود این یه محدودیتی به بار میاره. یعنی اگر شما میخواستید این رو گسترش بدید و کامیونیتی ها مبنای اخلاقشون باید این میشد و این باز با ایده جامعه لیبرال سازگار نبود. چرا نبود؟ چرا قرار چون اگه آموزه فراگیر داشته باشیم با اون پلورالیسم معقول سازگار نیست. چرا؟ چون شما میخواید به انسانها اجازه بدید تا وقتی که این با آزادی دیگران ناسازگار نیست دریافت خودشون از خیر در رو در زندگی دنبال کنند. پس خود خدمتتون عرض کنم محدود کردن مسئله عدالت به ساختار پایه جامعه توجیه عمومی رو چیکار میکنه؟ امکان پذیر میکنه. ولی اصلا شما نمیتونستید توجیه عمومی داشته باشید. شما که نمیتونستید به راحتی مثلا به یه فردی که کاتولیکه با یه فردی که مثلا فرض کنید مسلمونه با یه فردی که اصلا آتئیسته ملزم بکنه و اینها رو توجیه بکنه که از یک دریافت خاص اخلاقی تبعیت کنه، قطعاً امکان پذیر نبود. پس یکی از ویژگی‌های مهم توجیه عمومی این هستش که توجیه عمومی به یک حوزه خیلی محدود متکیه، اونم در واقع ضرورت‌های زندگی اجتماعی، خیلی ساده بخوام بگیم. دومین نکتهش این هستش که پذیرش یعنی در واقع توجیه عمومی و توجیه کردن انسان‌ها در عرصه عمومی یک آموزه فراگیر خاص رو مفروض نمیگیره. روشن هم از چرا؟ خب این اصلا فرض جامعه دموکراتیک. و سومیش هم این هستش که توجیه عمومی بر مبنای اون ایده هایی صورت بندی میشه که ایده های متعارف جامعه دموکراتیکه. یعنی توجیه عمومی مفروضات خودش رو از کجا میگیره؟ از عرف جامعه دموکراتیک، یا به تعبیر کتاب فرهنگ جامعه دموکراتیک. عرف جامعه دموکراتیک در مسئله توجیه عمومی اینجا نقش بسیار محوری رو داره ایفا میکنه. وقت در این صورت دریافت سیاسی از عدالت بر مبنای ایده توجیه عمومی یک مبنای مشترکی رو برای شهروندان فراهم میکنه که چیکار بکنن؟ که همدیگر رو در عرصه عمومی توجیه بکنند. یعنی من میتونم در عرصه عمومی بدون مفروض گرفتن یک تصویر خاصی از خیر انسان‌ها اینها رو نسبت به یک دریافت خاصی از عدالت توجیه بکنم. چطور؟ با استناد به عرف جامعه لیبرال، به عرف جامعه دموکراتیک. حالا البته لارد بیشتر در همون مفهوم دموکراتیک بودنش تاکید میکنه. و ببینید معنای توجیه اینجا چی میشه. لارد تاکید میکنه، میگه این توجیه اونجاییست که یک عدم توافقی وجود داشته باشه و اونجایی که توافقی وجود داره که اصلا نیاز به توجیه وجود نداره. البته خب این ممکنه حرف غلطی به نظر بیاد، چون یه آقا ما مثلا تو ریاضیات عدم توافقی هم نداریم بدون توجیه میکنیم. مسئله اینجا اینه که توجیه عمومی با ولید ارگومنت های علمی فرق میکنه. توجیه علمی با استدلال، توجیه عمومی با استدلال های علمی متفاوته. ما الان مثلا ممکنه همه با هم دیگه متفق القول باشیم که مجموعه مثلا زوایای داخلی مثلث 180 داره، تنها قضیه که من از ریاضیات بلدم مثال میزنم. خب اینا هم هممون توجیه نسبت بهش، ولی میم اثباتش بکنیم. چرا؟ چون اصلا مسئله علم مسئله برهانای معتبره، ولی در عرصه عمومی مسئله ما این نیست مثلا بگیم آقا من بگیم آقا اختلاف نمی کاری من بحث میکنیم. تو عرصه عمومی اگه سر یه هر چیز مشترکی که همه متفق القول باشه گفتن بخوای بحث کنیم آقا تو بی کاری میگی مثلا بحث کنیم، چون اصلا عرصه عمومی مسئله بحث علمی نیستش. در عرصه عمومی اون جایی که اختلاف نظر وجود داشته باشه ما به دنبال چی میریم؟ به دنبال توجیه. و توجیه عمومی یعنی این که بر مبنای مفهوم دیگه که رالز اینجا این رو صرفاً اشاره بهش میکنه و توضیحی نمیده، که البته بعداً خیلی مفهوم مهمی هم میشه تو نظریه‌های دموکراسی، بر مبنای مفهوم پابلیک ریزن، بر مبنای مفهوم عقل عمومی ما سعی میکنیم چیکار کنیم؟ همدیگر رو در عرصه اجتماعی متقاعد بکنیم. پس یه ایده دیگه هم اینجا مطرح میشه، ایده پابلیک ریزن، ایده عقل. همسا و مفهوم توجیه عمومی، حالا شما صرفا به اون عقل عمومی و عقل عرفی به رسمیت بشناسید تا بعدا ببینیم که این مفهوم چیه. بهش خواهیم پرداخت. اینم از جمله مفاهیمی است که رالز دوم باز داره مطرح میکنه. رالز اول براش ایده عقل عمومی مطرح نیست، اصلا نیازی به ایده عقل عمومی نداره، کاملا در چارچوب یک فلسفه فراگیر اخلاقی داره حرف میزنه. به همین جهت با همه این توضیحاتی که دادیم روشن میشه توجیه عمومی با برهان معتبر متفاوته. برهان معتبر یعنی اینکه شما بین یه سری گزاره‌ها یه نسبتی برقرار بکنید. گزاره‌هایی که گزاره‌های چی اینها رو تصور کردید؟ گزاره‌های یقینی و بدیهی. در حالی که توجیه عمومی بر مبنای اون گزاره‌هایی است که برای عرف چیه؟ پذیرفتنیه. اینجوری نیستش که بگی آقا بنده یقین دارم این گزاره‌ها گزاره‌های معتبر برگرش می‌خوام بگم بگم من کار ندارم. این به ایده توجیه عمومی منجر نمیشه. پس توجیه عمومی مبتنی بر مفروضاتی است که در جامعه لیبرال برای همه چیه؟ پذیرفتنی. اون وقت این توجیه عمومی به چی منجر میشه؟ این توجیه عمومی اولاً به ضروریاتی منجر میشه که در قانون اساسی جامعه دموکراتیک باید گنجانده بشه. پس توجیه عمومی شامل در واقع دو تا خدمت رو عرض کنم که بخش میشه. یکی اون ساختار عمومی دولت و فرایندهای سیاسی، یعنی فرایند قانونگذاری، اجرا و نظارت، و دیگری اون حقوق و آزادی‌های پایه‌ای که هر شهروندی باید اینها رو داشته باشه، مثل آزادی اندیشه و وجدان و اموری از این دست، و البته مهمتر از همه حاکمیت قانون. چی؟ کدوم و کدوم؟ نه نه، گفتم یکی منجر به اون ساختار کلی قانونگذاری میشه و منجر به این که در واقع اون، یعنی دو تا چیز از توی توجیه عمومی در میاد. یکی اینکه ساختار عمومی قانونگذاری و حاکمیت چطوری باشه، یکی اینکه اون حقوق آزادی های پایه چی هست. یکیش ناظر به حقوق افراده، یکیش ناظر به ساختار دولت دیگه. مثلا شما فرض کنید اینکه تو جامعه قاعده اکثریت حکم فرما باشه، بخشی از ساختار دولته. اینکه ساخت در قاعده اکثریت با یه محدودیتی حکم فرما باشه، مثلا اگه اکثریت امروز یه رأی دادن، فردا رأیشون در واقع غالب نشه، بره مثلا چند دادگاه قانون اساسی این رو تطبیق بده با یه تعصب قانونی، اینو محدودیت‌هایی است که رو ساختار دولت دارید قرار می‌دید. و در نهایت دو دریافت از توجیه عمومی رو راز در برابر هم قرار میده و یک دریافت خاصی رو انتخاب میکنه. یک دریافتی که مبتنی بر یک آموزه فراگیر اخلاقی باشه و یک دریافتی که مبتنی بر چی باشه؟ ارزش‌های مشترک اون جامعه دموکراتیک باشه. و روشن استش که توجیه عمومی که راز داره مطرح میکنه همون دریافت دوم هست، که این دریافت دوم از توجیه عمومی، یعنی اگر توجیه عمومی مبتنی بر ارزش‌های مشترک جامعه دموکراتیک محقق شد، ما به چی میرسیم؟ به اجماع همپوشان. یعنی رسیدیم به یه نقطه‌ای که با همدیگه به یه اجماعی رسیدیم، اجماع همپوشان. همپوشان یعنی چی؟ چی با چی همپوشان شده؟ ببینید بنده یه ارزش‌هایی دارم که بسن اینجاست، شما هم یه ارزش‌هایی دارید که اینجاست، یه هم یه ارزش‌هایی دارید که مثلا اینجاست. اجمالاً یعنی ما یه نقطه مشترک نیستیم اینجا رو بکنیم پیدا بکنیم که بگیم دریافت ما از کلیات حکومتداری بر مبنای در واقع این اجمالاً همپوشان که ما داریم چیه؟ به نفع مشترکی موجه شده. حالا بعدا تو ایده اجمالاً همپوشان اینو توضیح میدیم. ببینید ایده اجمالاً همپوشان این نیستش که الزاما ما همه ارزش‌های مشترکی داریم، ارزش‌هامون با هم متفاوته، ولی بر مبنای این ارزش‌های متفاوت تونستیم به این نقطه چی رسیدیم؟ به این نتایج مشترک. این ایده اجماع همپوشان. حالا اینجوری که من کشیدم یه مقداری ارزش‌ها مشترک شده، ولی مضمون هستش که به رغم همه اختلافات و با پذیرش همه اون اختلافات بتونیم در سر یه نقطه مشترک توافق بکنیم. اون نقطه مشترک چیه؟ اون نقطه مشترک اصولی است که قراره بر ساختار پایه جامعه حکم فرما بشه. بفرمایید.
برای اجماع همپوشان هم آزادی و برابری میشه.
حالا اجماع همپوشان چیه؟ این بعدا توضیح میدیم. ولی اجماع همپوشان شما ببینید توی جامعه دموکراتیک ارزش‌های متفاوتی داره. ولی با وجود این ارزش‌های متفاوت در جامعه دموکراتیک هر کس که وارد این جامعه شده آزادی و برابری به عنوان ارزش پایه و رسمی شناخته. مثلا یکی از اون چیزهایی که منجر به اجماع همپوشان میشه اینه که آدم‌هایی که وارد جامعه دموکراتیک شدن آزادی و برابری به عنوان ارزش پایه و رسمی شناخته. اما ایده بعدی چیه؟ ایده بعدی که بسیار مفهوم مهمی هم هست، مفهوم رفلکتیو اکویلیبریوم. رفلکتیو اکویلیبریوم در واقع اون مفهومی است که رالز عنوان دریافت خاص خودش از توجیه سیاسی می‌کنه.
یا بگیم تعادل اندیشیدنی.
خب یعنی چی؟ منظور از تعادل اندیشیدنی چیه؟ اول من بهتون بگم که توجیه اخلاقی موضوع رساله دکترای رالز بوده. در واقع از همون اوان جوانیش داشته به این مسئله فکر میکرد. و تو مفهوم توجیه اخلاقی چند تا مفهوم کلیدی دیگه وجود داره که یکیش موقعیت نخستینه، دیگریش عرض کردم که همین تعادل اندیشیدن. مقصود از توجیه چیه؟ اصلا توجیه که ما میگیم یعنی چی؟ به طور کلی جاستیفیکیشن یعنی ارائه دلیل برای پذیرش یک باور. شما اینو میدونید، میگن معرفت یعنی چی؟ یعنی باور صادق موجه. موجه یعنی چی؟ یعنی دلیل آوردن. میگیم یه چیزی موجه یعنی براش دلیل بود. توجیه یعنی دلیل آوردن. از نظر رالز این نکته رو دقت کنید، گزاره‌های اخلاقی عینی هستند و میشه اونها رو توجیه کرد. یعنی در باب اخلاق کاملا به عینیت گزاره‌های اخلاقی قائله، حتی وقتی که وارد بحث لیبرالیسم سیاسی میشه اونجا هم همچنان از ایده عینیت دفاع میکنه. حالا عینیت گزاره‌های اخلاقی برای او یعنی چی؟ اینو بعداً اگر فرصتی شد ذیل مفهوم برساختگرای رالز خواهیم گفت که چه دریافتی از عینیت گزاره‌های اخلاقی داره. یه متاتیکس خاص خودشان اخلاقی رالز داره. اما تعادل اندیشیدنی چیه؟ تعادل اندیشیدنی همونطور که عرض کردم روش خاص رالز برای توجیه گزاره‌های اخلاقی. خب روش رایج چیه؟ روش رایج توجیه چیه؟ شما وقتی میخواید یه گزاره رو توجیه بکنید به طور معمول چی کار میکنید؟ خب نه اینو که میدونم در چی جوری دلیل میارید؟ خب بساط قیاسی یعنی چی؟ یعنی یه سری گزاره پایه دارید، خب یه سری گزاره پایه دارید، از اون گزاره های پایه گزاره های بعدی رو استنتاج میکنید. یعنی در باب توجیه شما چی هستید؟ فاندامنتالیست هست. فاندیشنالیست هم بخصی فاندامنتالیست رو به عنوان زبان دوره شما بوده فاندیشنالیست. عادت دقت کنید که شما این اصطلاح هم در معرفت شناسی به کار میارید و هم در کجا؟ هم در منطق. یه جا وقتی میگید فاندیشنالیست ناظر به صدقه، یه جا ناظر به چیه؟ توجیهه. اینجا وقتی ما میگیم در واقع افکتیو ایکویلیبریوم در مقابل فاندیشنالیسم هست، خب منظور اون فاندیشنالیسمیه که یک قسم از اقسام توجیهه، نه یک قسم از اقسام صدق. وقتی شما در واقع صدق فاندیشنالیست هستید یعنی چی؟ اصلا یه لحظه بکنم دو دشت با هم اشتباه میکنم. الان من نه فکر کنم دارم اشتباه میگم، بذار بعد نگاه میکنم بگم. مطمئن نیستم که این تو نظریه صدق هم محل داشته باشه. الان فکر کنم دو چیز دارم با هم دیگه، چون مدت زیادی اینا رو میخوندم اینو فکر کنم برام آخر خط. حالا نگاه میکنم جلسه بعد میگم. ولی در هر صورت وقتی در باب توجیه مبناگرا هستید یعنی چی؟ یعنی یه سری گزاره‌های پایه‌ای رو میپذیرید، بر مبنای اون گزاره‌های پایه یه سری گزاره‌های دیگر رو چیکار می‌کنید؟ استنتاج می‌کنید. رفلکتیو اکویلیبریوم دیدگاهی دقیقاً مقابل این دیدگاه. یعنی در وقتی که ما می‌گیم ما در باب توجیه روش توجیهمون سلام علیکم، روش توجیهمون مبتنی بر گزاره‌ها مبتنی بر تعادل اندیشیدنیه، یعنی در باب توجیه مبناگرا نیستیم. یعنی دریافت خاص ما از عدالت از مقدمات بدیهی نتیجه نمیشه. چیزی به نام گزاره‌های پایه‌ای که بر مبنای اون گزاره‌های سری گزاره‌های دیگه استوار بشه نداریم. ایده تعادل اندیشیدنی پس چطور جلو میره؟ ایده تعادل اندیشیدنی باورهای سنجیده رو مفروض میگیره. مثلا یکی از باورهای سنجیده چیه؟ خود کتاب مثال میزنه، اون جمله مشهور لینکلن که اگر برده‌داری نادرست نباشه هیچ چیزی نادرست نیست. یه دیگه یکی از سنجیده‌ترین باورهای ما در جامعه دموکراتیک چیه؟ قبیح بودن برده‌داری. پس ایده تعادل اندیشیدنی اون باورهای سنجیده ای رو که تو جامعه دموکراتیک هست رو مفروض میگیره و این باورهای سنجیده رو به عنوان یک نقاط ثابت در نظر میگیره که دریافت ما از عدالت باید با اینها سازگار باشه. ببینید وقتی میرسیم تو بخش سوم تو استدلال راج بر اصول عدالت، وقتی نفع‌گرایی رو میذاره کنار چطور میذاره کنار؟ میگه نفع‌گرایی با این باور سنجیده ما که هیچ شهروندی نباید برده باشد سازگار نیست، چون در یه شرایطی میتونه کاملا بردگی رو توجیه کنه. بله
میشه
اصول مبنایی چه فرقی داره؟ اصول مبنایی چجوریه؟ مثلا میگم ببینید یه باور سنجیده شما چیه؟ اینه که برده‌داری غلطه. یه باور سنجیده شما چیه؟ شهروندان باید با هم برابر باشن. یه باور سنجیده شما اینه چیه؟ که شهروندان باید آزاد باشن. بعد مثلا از ایده باور سنجیده که شهروندان باید برابر باشن نتیجه میگیرید که باید فرصت‌های تحصیلی و شغلی به نفع منصفانه‌ای توزیع بشه. از ایده‌ای که شهروندان باید آزاد باشن نتیجه می‌گیرید که مالکیت خصوصی باید به رسمیت شناخته بشه. تعادل اندیشیدنی خود چی رو با چی در تعادل قرار بده؟ مجموعه این اصول و باورهای سنجیده. خب حالا اگر اون باورهای سنجیده نقش باورهای مبنایی رو پیدا می‌کرد، مشکلی که پیدا می‌کرد چی بود؟ اولیش این بود که اصلا با هم ناسازگار بود. یعنی ایده برابری با ایده آزادی که منجر به آزادی مالکیت خصوصی میشه اصلا سازگار نیست. اصل ایده تعادل اندیشیدنی اینه ما این مجموعی از باورهای سنجیده داریم، یه اصولی هم از موقعیت نخستین بالاخره میخوایم استنتاج بکنیم، چطور اینها بتونه در یک نظام کلگرا با هم دیگه سازگار بشه. این فرقش با همینه که وقتی شما مبناگرا هستید یه سری گزاره پایه دارید که گزاره‌های بالاتر بعد از اونها چی بشه؟ استنتاج بشه. ولی وقتی صحبت از تعادل اندیشیدنی میکنید استواری گزاره‌های مرتبه بالاتر بر گزاره‌های مرتبه پایین‌تر اصلا نیست. مسئله سازگاری مجموعی از گزاره‌ها با هم دیگه است. پس اون چیزی که در نهایت میتونیم بگیم این هستش که تعادل اندیشیدنی یک رویکرد غیر مبناگرا برای توجیه گزاره‌های اخلاقی است که البته به لحاظ تاریخی هم رالف با کواین معاصر بوده و توی در واقع دانشکده هم بودن و خب به هر حال نمیتونه بگیم که رالف از رویکرد کواین در حوزه معرفت که او هم کلگراست در حوزه معرفت بی تأثیر. پس رالف چیکار میکنه؟ رالف باورهای سنجیده ما رو یک سری مفروضاتی در نظر میگیره که اینها باید با اون اصول به چی برسن؟ به یه تعادلی برسن. دقت کنید ها، نه که باورهای سنجیده مبنا باشن اصول از اونها استنتاج بشه، اینها باید با هم دیگه به چی برسن؟ به تعادل و سازگاری برسن. بله
توی اون وضعیت نخستون افرادی که توی اون وضعیتن این باور سنجیده رو دارن دیگه.
آره باورهای سنجیده عام رو دارن نه باورهایی که ببین دقت کنید ها تو وضعیت نخستین آدما چی رو ندارن؟ اطلاع از موقعیت خاص خودشون و موقعیت خاص جامعهشون، ولی باورهای سنجیده رو ولی دارن. این که برده داری نادرسته رو میدونن. نه نه ببین نحوه استنتاج چجوریه؟ نحوه استنتاج اینجوریه. رالف تو بخش سوم حالا میبینیم میاد چیکار میکنه. میگه من چهار تا جایی بودیم دارم. یکیش عدالت مساوی انصاف و انتخاب دو اصلی، یکیش نفع‌گراییه، یکیش نفع‌گرایی محدوده، یکیش هم آره این نفع‌گرایی محدود داره بهش برسیم. میگه کدوم یکی از این سه تا با ایده آزادی و برابری سازگاری بیشتری داره؟ اونجا میدونی دفتر استنتاجی نیست. به استنتاج میدونی چی؟ استنتاج یعنی شما بگی برده‌داری مثلا بگی پرس کنم برده‌داری نامشروع است، فلان نامشروع است، اینا رو کنار هم دیگه بذاری گزاره بعدی رو استنتاج بکنی. استنتاج به این معنی اصلا ما نداریم نظریه واسه.
استنتاج
فرض میگم
اصول رو با در گرفتن باور سنجیده میشه.
نه دیگه نکته اینه که باورهای سنجیده هم در نسبت با اصول دارن ریوایز میشن. مثلا اگه باور سنجیده شما ممکن آزادی باشه،
یکی از باورهای سنجیده ای که یه مقداری از این باور سنجیده جنرال آزادی خواستر است، اون باور سنجیده است آزادی مالکیت خصوصیه. ولی شما میبینید که در این تعامل و تراجعی که داره صورت میگیره، تو اون اطلاق آزادی مالکیت خصوصی داره تجدید نظر میشه.
باورهای سنجیده
هم هیچکدوم به هم چیزی ندارن؟ نه، اصلا. مثلا میگم یکی دیگه از باورهای سنجیده شما برابریه، اونم داره توش تجدید نظر میشه. چرا؟ چون شما میگید برابری مطلق که ما نداریم، که برعکس بدید میگید نابرابری تا اونجایی پذیرفتنی است که به نفع کمتر بهره‌مندان باشه. یعنی هم تو اون آزادی مطلق دارید تجدید نظر میکنید و هم در اون برابری مطلق دارید تجدید نظر میکنید. این معنی بهتره که بگویید.
بعد یه چیزون باور سنجیدن چون یکی دیگه ارجه ندیم، خب بین تعاویل رو که شکل میگیره چه جوری میخوام یعنی مثلا ممکنه که الان بین تعاویل اندیشیدن ما مثلا پنج نوع تعادل بگیم، بگیم تا همین حالت ها ما به تعادل رسیدیم، مثلا یه جا آزادی کم کردیم برای
آره.
یه جا برابری رسیدیم، و خب میانه تعادل رو اگه فقط صرف تعادل رو بخوام میگه رو برابر بگیم چه جوری میخوام انتخاب کنیم بینیم که کدوم یکی از اینا رو برابر.
خب حالا باز اون نقطه تعادلی ارجحیت داره که سازگاری گزاراتش بیشتر از هر نقطه دیگه باشه.
یعنی اگه دو تا مثلا بین استریتون که سازگاری
ترمایی نه همه نه قاعدتا این روش نمیتونه انتخاب بکنه. متامل نکتهش چیه؟ نکتهش این استش که چون انتخاب هایی که داریم خیلی محدوده، اولا یعنی مثلا 3 4 تا انتخاب بیشتر نداریم، در این صورت اینکه کدوم سازگاره و کدوم ناسازگاره خیلی تشخیصش سخت نیست. یعنی تشخیص اینکه نفع گرایی با آزادی بشر سازگاری بیشتری داره یا مثلا عدالت به مساوی انسان خیلی تشخیصش سخت نیست. مثلا اینجایی که یه مدل تعیین بخش. پس تعادل اندیشیدنی یک ادعای روش شناختی است که توجیه دریافتای اخلاقی ما مستلزم این استش که اون دریافتا با باورهای سنجیده ما سازگار باشه. و این نکته را ما دارم تاکید میکنم، تعادل اندیشیدنی مفروضش این نیستش که باورهای سنجیده دست نخورده باقی میمونند، یعنی این باورهای سنجیده صفت و محکم اونجا هستن، همه چی باید با اینها سازگار باشه. تو بحث تعادل اندیشیدنی همونطور که بارها گفتم و مثالهاشم الان گفتم، خود اون باورهای پایه خودمون رو هم مورد سنجش انتقادی قرار میدیم. پس در جمع‌بندی سه نکته رو بگم و بحث در واقع تعادل اندیشیدنی رو تموم بکنم. اونم این هستش که تعادل اندیشیدنی یک آموزه‌ای درباره توجیه در فلسفه اخلاق و یک نظریه متافیزیکال درباره ماهیت صدق یا یک آموزه معرفت شناسی عام درباره سرشت توجیه نیست. به این دقت کنید. فرض تو اینجا هم باز حواسش جمعه که نمیخوام یه نظریه در باره ماهیت صدق بدم. صدق مربوط به چیه؟ مربوط به فلسفه منطقه. یه نظریه عام در باره توجیه هم نمیخوام بدم. اون مبتنی بر چیه؟ اون ناظر معرفت شناسیه. من میخوام فقط یک نظریه خیلی محدودی بدم برای توجیه در حوزه چی؟ اخلاق و سیاست. دو، هر چقدر هم باورهای اخلاقی مشکوک باشند، ما بر مبنای در واقع تعادل اندیشیدنی فرضمون این هست، تعادل اندیشیدنی، که به ظرفیت خاص خودمون برای استدلال اخلاقی باور داریم و به عینیت احکام اخلاقی هم قائلیم. یعنی پذیرفتیم که احکام اخلاقی عینیت دارند و پذیرفتیم که انسان‌ها میتونن به اون گزاره‌های عینی دست پیدا بکنن. و سه، توجیه در فلسفه اخلاق باید در بستر استدلال اخلاقی باشه. که خدمتتون عرض کنم این سومی حالا یعنی چی؟ اینکه توجیه در فلسفه اخلاق باید در بستر استدلال اخلاقی باشه، این همون چیزی است که به کانتیان کانستراکتیویسم منجر میشه، به برساختگرایی اخلاقی منجر میشه. اینو من تو دو سه خط توضیح میدم، بعد اگر فرصتی شد یه جلسه مستقلی به مفهوم برساختگرایی کانتی اختصاص میدم. منظور از این معنای سوم، اینکه توجیه، ویژگی سوم اینکه توجیه در فلسفه اخلاق باید در بستر استدلال اخلاقی باشه، اینه که اخلاق در آگاهی اخلاقی ما به طور ضمنی وجود داره و از طریق نوعی استنتاج عملی چی میشه؟ کشف میشه. ببینید از نظر رانت گزاره‌های اخلاقی توی فیاه افلاطونی وجود ندارند. خب ممکنه یکی بگه اخلاق کجاست، بگید اخلاق در یه بیاب افلاطونیه، یه نگاه یه در باب اخلاق هست دیگه، یعنی در باب فلسفه اخلاق میدونید یه دی به یه رئالیسم خیلی اکید قائلند و معتقدند که گزارای اخلاقی کجاست، توی بیاب افلاطونی. یه دی به این نگاه قائل نیستن، در باب اخلاق نچرالیستن، میگن بایدهای اخلاقی از هست ها نتیجه میشه. یه دی کلا مثلا ممکن نانکاگنیتیویست باشن، میگن اصلا اخلاق امر شناختی نیست، از صرف بیان عواطفه. حالا اینا تو فلسفه اخلاق سرش بحث میکنه. رالف دیدگاهش اینه که گزارای اخلاقی عینیت دارن، ولی نه در یه معیار افلاطونی که ما مثلا با یه شهودی داریم اینا رو کشف میکنیم، نه به گزارهای طبیعی وابستن. پس گزارای اخلاقی کجان؟ گزارهای اخلاقی در حین استنتاجهای عملی ما ساخته میشن، بعد ساختگی میشن. پس گزارهای عملی کجا قرار دارن؟ هیچ جا قرار ندارن. گزارهای اخلاقی در حین استدلالهای اخلاقی ما دارن ساخته میشن. پس گزارهای اخلاقی مستقل از استنتاجهای عملی ما نیستن، بلکه محصول همون استنتاجهای عملی هستن. پس اصول اخلاقی مستقلی از استنتاجهای اخلاقی وجود نداره. که حالا اینو بعدن اگر فرصت باشه توضیح میدیم، اگر فرصت نشد در همین مطالعات تدبیر کردیم. بله. چون میشه میگه
هیچ کسی نمیدونه در فلسفه
نداشته
باشه.
بله.
اینجا قبول نشده
باشه.
این بالاخره داره بر
مبنای
نقد دوم
کانت میگه. نه نه. نمیشه که بر مبنای نقد دوم داره میگه. حالا نمیدونم، ولی ببین اینو بیشتر به عنوان چیز میگه. ببین یه جور پولیتیکال جاستیفیکیشن داره میگه. بعدن حالا اینا رو تو کتاب لیبرالیسم سیاسی توضیح میده. حتی به نظر خودش هم این یه جور چیزه، یه جور توجیه سیاسیه. ولی ممکنه شما بگید تو بحث توجیه سیاسی چارچوب توجیهی خودش در باب اینکه اخلاق عینیت داره رو بر مبنای تفسیر خاصی از کانت مبتنی کرده باشه، شاید اینو بتونیم بگیم. ولی به نظرش میاد بالاخره اگر در سیاست ما بخوایم مفهوم پابلیک جاستیفیکیشن رو بپذیریم، خب مفهوم پابلیک جاستیفیکیشن یعنی نوعی عینیت رو بپذیریم، چون جاستیفیکیشن با فرض اینه که یه جور عینیتی داشته باشه. آره، اگه منظورت اینه که در فلسفه سیاسی خودش یه جور عینیتی رو مفروض گرفته، حرف درستی. نه باشه، مطمئن این نکتهش اینه دیگه، نکتهش اینه که خود این عینیت هم میتونه یه معنای سیاسی داشته باشه. چون یه بار من شما میشیم با هم یه شروع میکنیم بحث کردم، بعد اون این گزارای اخلاقی عینیت ندارم، این آقای فنون وقت ما میخواد بگیریم مثلا ما مسئله کردیم، اگه عینیت داری که مثلا چی بحث میکنم؟ او ما میخواییم زندگی عمومی رو تدبیر بکنیم، میخواییم به یه دریافت مشترک نمیرسیم. اگه تو قبول نداری عینیت نداری که اونجا هم رو بریم میخواییم با هم بحث فلسفی علکی بکنیم. این که اصلا تو زندگی عمومی ما مبنا رو میذاریم که یه درک مشترکی داریم و میخوام به یه درک مشترکی برای تدبیر حوزه عمومی برسیم، یعنی حتی در زندگی در واقع سیاسی خودمون هم این معنای از عینیت توجیه پذیریم. حالا البته برای این معنای از توجیه میتونه با اون دریافت، یعنی با اون تفسیر کانتی رالز از مفهوم توجیه و از مفهوم عینیت به سازگار باشه. ولی اصلش اینه که خود زندگی عمومی ما مبتنی برای اینکه ما پذیرفتیم که میخوام به یه دریافت مشترکی برسیم، این نوع عینیت رو پذیرفتیم. اونطور چه عینیت؟ عینیت سیاسی. چرا توجیهی؟ توجیه سیاسی. آره دیگه، استنتاج سنتی یعنی از یه خود گزاره پایه یه گزاره جدید استنتاج میکنیم. استنتاج در اینجا یعنی اینکه شما جایگزین‌های مختلفی که میتونید داشته باشید به عنوان دریافت‌های خودتون از عدالت، ببینید کدومشون سازگاری بیشتری با اون باورهای سنجیده دارن. و البته در این حال بازم دارم میگم خود اون باورهای سنجیده هم باید با این دریافت به یه تعادلی برسن، یعنی در مجموع باید همه چیز با هم دیگه به یه تعادلی برسن. بعد کتاب میاد یه نکته دیگه رو میگه، دیگه من از این میخوام سریع رد بشم که وارد ایده اوورلپینگ کان سنسنس بشم و بعدم انشاءالله دیگه وارد فصل دو. دو تا معنای از تعادل رو مطرح میکنه، معنای در واقع محدود تعادل و معنای وسیع تعادل. معنای محدود تعادل یعنی چی؟ میگه ما از شما یه دریافت خاصی از عدالت دارید، این دریافت خاصی از عدالت رو میایید با باورهای سنجیده خودتون چیکار میکنید؟ سازگان. این میشه دریافت محدود از توان. یعنی یه دریافت دارید، این دریافت باورهای سنجیده شما سازگار شد. دریافت وسیع از تعادل یعنی چی؟ یعنی جایگزین‌های مختلفی دارید، نگاه می‌کنید ببینید کدومشون با دریافت شما از در واقع ببخشید جایگزین‌های مختلفی دارید، نگاه می‌کنید ببینید کدوم یکی از این جایگزین‌ها با باورهای سنجیده شما سازگاری بیشتری داره. این میشه دریافت وسیع از تعادل. ایده بعدی، ایده اوورلپینگ کانسنسس یا اجماع همگانی. این ایده مشخصا در رالز دوم مطرح شده. چرا؟ اینو قبلا گفتم. کتاب نظری عدالت سه بخش داره. بخش اول توضیح اصول عدالت و استنتاج اصول عدالت از موقعیت نخستی. بخش دوم اعمال نظریه عدالت در خدمت رو از کنم نهاد هاست. بخش سوم اثبات پایداری جامعه به سامان. اثبات پایداری جامعه به سامان خودش دو بخش داره. یک، اثبات این که خدمت رو از کنم عدالت به مساوی انصاف با روانشناسی اخلاقی بشر سازگار است. دومیش چیه؟ دومیش برهان مسابقت کانتیه. مقصود از برهان مسابقت کانتی چیه؟ این که ریزنبلنس بخشی از رشنالیتیه. این که این دریافت خاص ما از عدالت بخشی از خیر انسان هاست. یعنی انسان های رشنال به واسطه همون رشنالیته خودشون این دریافت از خیر دنبال میکنن. یعنی مسئله در واقع دریافت ما از عدالت فقط به اون حس معمولیت اون بر نمیگرده، بلکه حتی عقلانیت ما هم ایجاب میکنه که این دریافت خاص از عدالت رو چیکار بکنیم؟ دنبال بکنیم. ایده اجماع هم پوشان دقیقاً جایگزین این بخش دوم استدلاله. یعنی ایده اجماع همپوشان جایگزین استدلال مسابقت خیر و حق بر مبنای در واقع برهان مسابقت کانتی که در کتاب نظریه عدالت مطرح شده. چرا؟ چون رالز به نظرش میاد من میخوام توی بخش سوم کتاب نظریه عدالت چیکار بکنم؟ توی بخش سوم کتاب نظریه عدالت میخوام پایداری جامعه به سامان رو مطرح کنم. تو جامعه به سامان چه به درد بخوره من برهان مساوات کانتی ارائه بکنم؟ ببینید میتونم تو بخش اول نظریم بر یه مبنای کانتی اصول رو نتیجه بگیرم، ولی نمیتونم توی عرصه عمومی بر مبنای یک نگرش کانتی آدم ها رو منظر بکنم که آقا این اگه شما کانتی بودید این دریافت خاص از هر با اون دریافت خاص از خیلی شما چیه با هم دیگه مسابقت داره. که به عبارت دیگه هر کس که آدم عاقل باشه باید اینها رو بپذیره. خب این عاقلی که خدا میگه عاقل کانتی من کانتو در برشن برهان کار نمی کنه. پس ایده اجماع همپوشان به این معنا داره جایگزین اون میشه. به چه شکل؟ تو کتاب نظریه عدالت دقیقا این رو میگه، میگه اشخاص معقول عقلانی میابند که درک خود از عدالت را به عنوان یک اصل تنظیمی به منظور تحقق ظرفیت‌های خود از عاملیت و خود آینی اخلاقی بپذیرند. پس اشخاص معقول یعنی انسان‌هایی که میتونن یک سنسی از عدالت داشته باشن عقلانی می‌آورند، یعنی اون قوه رشنالیتشون همین رو میپذیره که درک خود از عدالت را به عنوان یک اصل تنظیمی به منظور تحقق ظرفیت‌های خود از عاملیت و خدایینی اخلاقی بپذیرن. مشکل در اینا کجاست؟ تو همین آخری که عاملیت و خدایینی اخلاقی مفاهیم نیستش که هم بخوام بپذیرن. آقا من نمیخوام خدایینی اخلاقی باشم، چیکار کنم؟ واسه برهان شما در مورد من کار نمیکنه. پس خود مفاهیم عاملیت و خدایینی مناقشه برانگیزن و پرسش پایداری که پرسش بخش سوم نظریه است و در بخش پنجم این کتاب هم مطرح میشه
باقی میمونه. چگونه ممکن است، پرسش پایداری اینه، چگونه ممکن است اشخاص معقول و عقلانی دریابند که نه تنها معقول است در باب عدالت همچون انسان انصاف توافق کنند، بلکه پذیرش آن به عنوان یک اصل تنظیمی در پیگیری خیر امری عقلانی است. یعنی ما چطور میتونیم آدم‌ها رو متقاعد کنیم که خیر شما در همه یک اصول عدالت رو بپذیرید؟ قرآن مسابقات کانتی در اینجا کار نمی کنه. اجماع همپوشان راه حل راز با نظر به مسئله پلورالیسم معقول برای حل مسئله پایداریه. یعنی اگر ما پلورالیسم معقول رو به عنوان یک فکت در جامعه لیبرال پذیرفتیم، دیگه برهان مسابقات کانتی کار نمی کنه و برای پاسخ به مسئله پایداری، یعنی اینکه آقا خیر شماست که این دریافت از عدالت رو بپذیرید، باید چی کار بکنیم؟ بریم سراغ اجماع همپوشان. حالا اجماع همپوشان یعنی چی؟ اجماع همپوشان به بیان خیلی ساده یعنی مردم در یک جامعه بسامان در تطابق با قوانینی عادلانه معقول عمل کرده و دریافت لیبرال از ببخشید اجماع معقول اجماع همپوشان یعنی به طور ساده یعنی مردم در یک جامعه بسامان در تطابق با قوانین عادلانه عقلانی عمل کرده، یعنی دقت کنید معقول نه عقلانی عمل کرده و دریافتی از لیبرال را به دلایل مختلف تصدیق میکنند، ولی پیگیری این دریافت لیبرال از عدالت با نظر به دریافت‌های مختلفی که اینها از خیر دارن در هر صورت چیه؟ عقلانیه. یعنی هر دریافتی که از خیر برای آن داشته باشن ایجاب میکنه و خیر اونها این خواهد بود که این دوتا در واقع اصل عدالت رو بپذیرند. پس اجماع همپوشان میشه این که آموزه‌های معقول دینی و فلسفی و اخلاقی که در جامعه بسامان پیروانی دارند، ارزش‌های سیاسی لیبرال و اصول عدالت لیبرال رو به عنوان بخشی از تبیین خودشون از خیر تصدیق کنند. یعنی من یه درکی از خیر دارم، شما یه درکی از خیر دارید و درک ما از خیر متفاوته. همه ما خیر خودمون رو در خدایینی اخلاقی و عملیات کانتی نمی‌بینیم، ولی در این حال ما می‌خوایم ثابت بکنیم که مستقل از این دریافت‌هایی از خیر که ما داریم و با وجود و با به رسمیت شناختن این دریافت‌های متفاوتی که ما از خیر داریم، همه ما چه می‌کنیم؟ این دریافت از عدالت رو به عنوان بخشی از خیر خودمون تصدیق می‌کنیم. بنابراین مدافعان دیدگاه فلسفی مختلف بر مبنای دلایل متعدد اصول عدالت رو تصدیق می‌کنند. پس چه برهان مسابقت و چه اجماع همپوشان به دنبال اثبات این گذارند عقلانی است و بخشی از خیر افراد است که در جامعه بسامان اصول عدالت را بپذیرند. پس اجماع همپوشان یعنی چی؟ یعنی عقلانی بودن پذیرش اصول عدالت. منتها فرقش با برهان مسابقت چیه؟ فرقش این استش که اینجا دیگه شما این اثبات رو بر مبنای یک اثبات این گزاره رو بر مبنای پذیرش ارزش‌های اخلاق کانتی مبتنی نمی‌کنید. پس اجماع همپوشان بر مبنای یک آموزه اخلاقی خاص این اثبات رو جلو نمی‌بره. و به طور خاص اینو دقت بکنید، برخلاف برهان مسابقت اجماع همپوشان استدلال نمی‌کنه که اصول عدالت بخشی ذاتی از تصویر اشخاص از خیرند. ببینید یعنی تو برهان مسابقت ما میگفتیم بین اصول عدالت و خیر یک پیوند ذاتی وجود داره، ولی در اجماع همپوشان ممکنه این پیوند ذاتی باشه، ممکنه این پیوند چی باشه؟ ابزاری باشه. یعنی نفس خیر انسان در تحقق اصول عدالت نیست، بلکه اصول عدالت ارزش ابزاری داره برای تحقق خیر انسان. البته اگر کسی نگاه کانتی به اخلاق داشته باشه، نفس پذیرش اصول عدالت براش خیر، ولی اگه نگاه کانتی هم نداشته باشه، باز پذیرش اصول عدالت به عنوان یک ابزاری برای تحقق خیرهاش چیه؟ باز براش
خیر محسوب میشه. پس باز ما اینجا یه مقداری نسبت به اون ادعای سخت و سخت فرهان مساوات کانتی داریم سوال میکنیم، تجدید نظر برمیم.
اگه این
عضوی
از جامعه
بود
که من
یکی از چیزهایی که تو همین کتاب جلوتر مطرح میکنه همینه دیگه، اگر شما مفهوم اجماع هم پوشان رو پذیرفتید باید این احتمال هم بپذیرید که ممکن اصلا توافقی حاصل نشه. به همین خاطر توی کتاب قانون مردمان اگه برید نگاه بکنید دیگه از دو اصل عدالت صحبت نمیکنه، از خانواده ای از اصول عدالت صحبت میکنه که در جامعه لیبرال میتونه به عنوان اصول عدالت پذیرفتنی باشه، چون بالاخره کاملا محتمله که با فرض اجماع معقول، یعنی با به رسمیت شناختن فکت اجماع معقول، که شما نتونید بر سر دو اصل عدالت استدلال فراگیری انجام بدید، اون وقت اینجا چه اتفاقی میفته؟ مجبورید که در واقع یه مقدار تو ادعای خودتون تعدیل بکنید. میدونید یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اونم اینه که چقدر بدون استناد به یک آموزه فراگیر اخلاقی اساساً میشه گزاره‌ای رو توجیه کرد تو عرصه سیاسی، این یه سواله. و مهمتر از اون چقدر بدون استناد به یک آموزه فراگیر اخلاقی میشه مداخله حد اکثری دولت رو توجیه کرد. یعنی اینجاها یه مقداری نظریه عدالت رالز خودش پاش شل میشه. یعنی ببین کجا دقیقا اینو گفته، من بتونم پیداش بکنم. یه جای جلوتر که میره بیاید اینا 11-6 رو ببینید، میگه in conclusion two remarks to prevent misunderstanding of the idea of an overlapping consensus. میگه در نتیجگیری بس دو تا نکته رو باید بگیم برای جلوگیری از سوء فهم در مورد ایده اجماع همپوشان. نخست این که given the actual comprehensive views existing in society, no matter what their content, there is plainly no guarantee that justice as fairness or any reasonable conception for a democratic regime can gain the support of an overlapping consensus. میگه اولین نکته اینه که با فرض نگرش های فراگیر بالفعلی که در یه جامعه وجود دارن که اصلا اهمیتی هم نداره محتواش چیه، هیچ تضمینی وجود نداره که عدالت به مثابه انصاف یا هر دریافت دیگری از رژیم دموکراتیک بتونه چی بکنه؟ پشتیبانی اجماع معقول رو به دست بیاره. محتمله، یعنی اینو میپذیریم. And in that way underwrite the stability of its political institution. Many doctrines are friendly compatible with the values of democracy. پس این کاملا محتمله، یعنی محتمله که نپذیریم. خودش هم داره اینجا تأکید میکنه. خب پس بیم سر حالا متن کتاب و انشاءالله بحث در واقع اجماع همپوشان رو تموم بکنیم. بحث اجماع همپوشان این هستش که در یک جامعه بسامان یک دریافت از عدالت به نفع پابلیک به رسمیت شناخته میشه، منتها واقعیت پلورالیسم معقول مانع از این هست که این در واقع دریافت مبتنی بشه بر چی؟ بر یه آموزه فراگیر اخلاقی. این ما رو میرسونه به چی؟ به overlapping consensus. خب بعد میگه justice as fairness، عدالت به مساوی انصاف. یه چند تا در واقع استلزام داره. یکی این که قبلا هم گفته محدود میشه به ساختار پایه جامعه، که اینو قبلا هم گفته، پذیرشش مبتنی بر هیچ آموزه فراگیر اخلاقی نیست، و سومی هم این که ایده های بنیادینش رو از چی گرفته؟ از عرف جامعه لیبرال. میگه این سه تا ویژگی به ما کمک میکنه که بتونیم به چی برسیم؟ به اجماع همپوشان. یعنی اولا خیلی ادعامون محدود کردیم، ثانیاً اینو برگه آموزه فراگیر اخلاقی مبتنی نکردیم، ثالثاً هم میگیم این به عرف جامعه لیبرال وابسته است. یعنی یه امیدواری داریم که در جامعه لیبرال که همه یه سری ارزش‌های پایه رو به رسمیت شناختند، اجماع همپوشان هم بتونه صورت بگیره. بعد میاد یه اصطلاحی اونجا داره مودوس ویوندی، نمیدونم اونو دیدید یا نه، توی قبل از بند 11 سه مودوس ویوندی احتمالاً اونجا ترجمه کرده به توافق موقت، درسته؟ تمام. آره این نکتهش اینه، اینو حالا بعدا خواستید برید یه مقدار سرچ بکنید. اجماع همپوشان از سنخ توافق موقت نیست. توافق موقت یعنی چی؟ بگیم آقا حالا حرف تو که نشد، حرف منم که نشد، حالا بیایم برسیم به اجماع همپوشان. اصطلاحاً بهش میگن سکند بست. سکند بست یعنی دوم بهتر، یعنی آقا اون ایدئال رو که نتونستیم بهش برسیم، جهنم رو دیگه اصطلاح دوم. مودوس ویوندی دقیقاً یعنی همین، یعنی اون توافق موقت، یعنی حالا وقتی که نمیشه مثلا حل بکنیم یه آتش بسی برسیم. مثلا فرض کنید معنیش البته آتش بس نیست، دقیقاً معنیش سکند بست، یعنی اون دوم بهتر، یعنی وقتی به اون ایدئال اون نتونستیم برسیم یه درجه چیکار بکنیم؟ خواسته های خودمون رو تغییر بدیم. اجماع همپوشان از این صرف نیست، چون تو اجماع همپوشان داریم اتفاقا ثابت میکنیم که خیر ما در پیگیریه و پذیرش اصول عدالت. پس اجماع همپوشان از صنف سکند بست و از صنف مودوس ویوندی نیست، چون مودوس ویوندی یعنی که آقا حالا که نشد به ایدئال اون برسیم. البته اگه یکی مثل داعش مثلا فرض کنید جریان بیاد توی جامعه فسامان در اصول عدالت تذیره، اون براش واقعا مودوس ویوندی هست، اون میخواست سر عمر ببره. بعد آقا که میدیدیم مثلا داریم میزنیم تو سرش، میگه خوال باشه حالا شما سر ما رو نبریم، ما سر شما رو نمیبریم. ولی تو جامعه‌ای که آدم ها ارزش آزادی و برابری به رسمیت شناخته باشند، پذیرش اصول عدالت از سنف پذیرش سکند بست نیست. ولی وای کسی اینا رو نپذیره، ما ممکنه که آره دیگه بزنید تو سرش، مجبور بشه از باب خلاص مصلحت که نرسیده به اون خدمت رو عرض کنم که خیر اعلی، مجبور بشه که چیکار کنه؟ همین رو بپذیره. ولی این که داره تاکید میکنه این سکند بست نیست، این رو اون استدلالش اثرگذاره. یعنی تو بخش پنج که میریم استدلال نمیکنیم که آدم‌ها در جامعه بسما میگن به جهنم تو چیکار کنیم دیگه، حالا اون خیر اعلی که نشد حالا این، نه این اصلا بخشی از همون تصویر شما از خیره. این با این در واقع دریافت متفاوته. البته حالا توضیحاتی داره میده که من دیگه خیلی نمیخوام وارد بشم، میگه برای بعضی هم ممکنه از سنخ مودوس ویوندی باشه. بعد این نکته رو مطرح میکنه به عنوان پنج واقعیت، یا چهار واقعیت، البته چهار واقعیتی که ما در جامعه لیبرال این چهار واقعیت رو پذیرفتیم، و چون این چهار واقعیت رو پذیرفتیم رو به اجماع همپوشان آوردیم. اولین واقعیت چیه؟ اولین واقعیت ریزنبل پلورالیسمه، یعنی ما به رسمیت شناختیم که آدم‌ها دریافت‌های مختلفی از خیر میتونن داشته باشن. ببین دقتم بکنید، ریزنبل پلورالیسم بخشی از نظریه غیر ایدئال نیست. تو وضعیت ایدئال هم بود ریزنبل پلورالیسم حاکمه. ببین ممکنه شما در یه جامعه دینی بگید آقا ببین مثلا جامعه دینی ایدئالش مثلا میگم حالا من چه نگاه ندارم، ایدئالش اینه که آقا سینما تعطیل شه، موسیقی هم توش نباشه. اینکه اون که ممکنه خب خیلی از متشرعین هم چه دیدگاهی هم داشته باشن، جامعه دینی ایدئال اینه که توش مثلا سینما نباشه. آره مثلا آره. ولی آقا چیکار کنیم در وضعیت غیر ایدئال؟ حالا دیگه اینا هم از باب سکند بست به رسمیت شناخته دقت کنید. ولی در پس این وضعیت غیر ایدئال شماست، یعنی مثلا کما که خیلی اینا رو میگن، یعنی آقا مثلا جمهوری اسلامی نظریه غیر ایدئاله، ایدئال اینه که دیگه یه ولی اون بالا قرار بگیره، بعد مثلا یه مجلس عمل خودش داره، یه همچین مدافعانی داره. البته در جامعه اینا هم میگن چی؟ نه داره واقعا یه همچین مدافعانی، اینا میگن مثلا این سکند بست. پس این میشه چی؟ این وضعیت غیر ایدئال شما. خب ممکنه که از اون ور نگاه بکنه بگه آقا جامعه ایدئال اون جامعه است که همه یک آموزه فراگیر اخلاقی رو پذیرفته باشن، و پلورالیسم معقول ویژگی وضعیت چی باشه؟ غیر ایدئال باشه. ولی مطابق نظر راز به این دقت بکنید، پلورالیسم معقول بخشی از فکت جامعه چیه؟ ایدئال. این نکته اول. نکته دوم و واقعیت دوم این هستش که غلبه بر این واقعیت، یعنی غلبه بر واقعیت پلورالیسم معقول جز از طریق مداخله دولت میسر نمیشه. یعنی اگر شما نخواهید پلورالیسم معقول داشته باشید، باید دولت مداخله بکنه و یک آموزه خاص رو بر جامعه چیکار بکنه؟ تحمیل بکنه. و نکته سوم اینه که در یک رژیم دموکراتیک اون در واقع اصولی که حکم فرما میشه باید از روی اراده و آزادی توسط اکثریت چی بشه؟ پشتیبانی بشه. و واقعیت چهارم این هستش که فرهنگ سیاسی در واقع جامعه دموکراتیک یک سری ایده های بنیادینی داره که ما میتونیم بر مبنای اون ایده های بنیادین به یه نتیجه‌ای برسیم. پس واقعیت پلورالیسم معقول رو پذیرفتیم و پذیرفتیم که غلبه بر این واقعیت جز از طریق مداخله دولت میسر نمیشه و پذیرفتیم که در واقع اگر بخواد یک اتفاقی در جامعه بیفته باید اکثریت از اون پشتیبانی بکنن و پذیرفتیم که یک ارزش‌های مشترکی وجود داره. این چهار تا واقعیتی است که در جامعه لیبرال وجود داره. اما چرا واقعیت پلورالیسم معقول جز از طریق مداخله دولت قابل رفع نیست؟ این سوال بعدی که مطرح میشه. ممکنه یکی بیاد جواب بده آقا عدم توافق در جامعه به خاطر چیه؟ عدم توافق در جامعه به خاطر این استش که آدم ها به جای اینکه دنبال حقیقت باشن دنبال نفع خودشون، یا عدم توافق در جامعه به خاطر کندذهنی یه سری آدم هست. نمیتونم برهان درست تشخیص بدم. اگه من برم آدم ها رو متقاعد بکنم خوب براشون توضیح بدم همه میپذیره. خوب توضیح نکرد اینا رو، تو بیا من توضیحشون کنم همه میپذیره. میگه آقا مسئله این چیزها نیست. مثل اینکه مثلا من میگم آقا این آقای خندان اگه پیش من هندسه میخوند مثلا خیلی هندسهش خوب میشد. مسئله عرصه سیاست از چون این سنخی نیست که من بگم آقا مثلا بهتون بد گفتن، اگه من گفته بودم مثلا قضیه حل میشد. ببین میگه چند تا منبع وجود داره برای عدم توافق معقول، چند تا منشأ وجود داره برای عدم توافق معقول که اینها رو به سادگی نمیشه از جامعه حذف کرد. یکیش این هستش که اون شواهدی که دارید اونقدر متعارض و پیچیدن که به راحتی قابل ارزیابی و ارزش گذاری نیست. دومیش این هستش که ملاحظاتی که دارید برای ارزیابی اون شواهد خود وزنگذاری روی ملاحظات کار سختیه. و سومیش این هستش که مفاهیم شما در عرصه سیاسی مفاهیم مبهمی هست. و چهارمیش اینه که روشی هم که ما میخواییم همین مفاهیم مبهم رو تفسیر بکنیم تا حد زیادی به تجربه زندگی ما وابسته است. به اینایی که من دارم میگم تو واقعیت جامعه میبینیم. مثلا اگر یکی توی جامعه زندگی کرده باشه که آدم ها تا حد زیادی با استدلال جلو رفته باشن، خیلی راحت تن به دموکراسی میده. یا مثلا ما تو فرض کن محیطی که بودیم، من اینو که میگم واقعا تو زندگی تجربه کردم، اصلا زور و اجبار اونها نبوده. همه هم مثلا آدم های فرض کنید با تقوایی بودن، یعنی یه درگفت خاصی از خیرم دنبال میکرد. یکی میگه نه با چی میگی تو، مثلا تو مدرسه ما یه هفته که کارو بل کردن اصلا دیگه گربه میزه از سگ میرسید، مثلا اینجوری شده. میدونی یعنی اون توتال اکسپریانس های ما، اون تجربه های تام ما خیلی اثر داره که مثلا چقدر میخوایم تو جامعه آزادی رو به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. واقعا هم این تو منازعات حل شدنی نیست. یعنی شما هر چی هم بیاد در مورد اینها بحث بکنید، اون تجربه های آدم ها چیه اثرگذاره. و آخرین نکته هم این هستش که ملاحظات هنجاری ما هم متفاوته. این پنج تا مسئله، این پنج تا مانع باعث میشه مسئله عدم امکان حاکمیت یک دریافت از خیر به کند ذهنی آدم ها یا مثلا به منفعت طلبی آدم ها گره نخوره و وابسته بشه به چی؟ به دخالت دولت. یعنی یا باید بپذیرید که یه دولتی بیاد یه آموزه خاصی از خیر رو الزام بکنه، یا باید پلورالیسم معقول رو به عنوان یک واقعیت بپذیرید. پس پلورالیسم معقول بخشی از واقعیت یک جامعه چیه؟ جامعه لیبرال. بنابراین کدوم؟ یه چی دارم میگید در موقع شما مثلا بخواید در موقع مسائل اخلاقی حکم بدید، شواهدی که دارید برای اینکه میخواید مثلا ملاحظات اخلاقیتون رو بر اونها مبتنی بکنید، شواهد پیچیده و متعارضه، یعنی خیلی مسائل، یعنی میخواد بگه اون چیزهایی که میخواید در نظر بگیرید، اون قرینه هایی که میخواید در نظر بگیرید برای ملاحظات اخلاقی، قرینه های یه دستی نیستن که به سادگی بتونید در مورد اینها نظر بدید. حالا الان مثلا مثالی تو ذهنم نیستش، ولی خود حالا مفهومش برای ما روشن. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم به عنوان حرف نهایی که با نظر به اینکه پلورالیسم معقول یک ویژگی حذف ناشدنی جامعه لیبراله، شما مجبورید برای اثبات پایداری جامعه بسامان از اون در واقع برهان مسابقت کانتی دست بردارید و به چی برسید؟ به اوورلپینگ کانسنسس، یعنی اینکه آدم‌ها متقاعد بشند این عدالت به مثابه انصاف یا هر دریافت دیگری از خیر، هر دریافت دیگری از عدالت بخشی از تصویر عقلانی اونها از زندگیشون، مستقل از اینکه اون تصویر عقلانی چیه. و ببخشید این نکته رو هم بگم بحثمون این فصل رو تمام بکنیم و بعد اگه سوالی بود پاسخ میدم. یه نکته اینجا باقی میمونه، اونم این هستش که ببینید اجماع همپوشان ربطی به شکاکیت فلسفی نداره. ببینید اینجوری نیستش که من به این نتیجه رسیده باشم که هیچ راهی برای اثبات این آموزه های جامعه وجود نداره، هیچ راهی برای حل و فصل دعاوی معرفتی وجود نداره، بعد ما میگیم به سمت چی؟ در واقع اجماع همپوشان. پس اجماع همپوشان مبتنی بر فرض شکاکیت فلسفی نیست. بنده میتونم به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک الهیدان خیلی متقن و یقینی از یک سری آموزه ها دفاع بکنم. مسئله ای که قبلا هم توضیح دادم و اینجا هم باز دارم روش تاکید میکنم اینه، عرصه عمومی جایی نیست شما بخواید مبتنی بر یک آموزه فلسفی یا یک آموزه الهیاتی جامعه را چکار بکنیم؟ تطبیق بکنیم، البته با فرض جامعه دموکراتیکی که در اون شما در واقع تعددی از آموزه های فراگیر دادید. یعنی در واقع چیزی که اون جلسه های اول هم خیلی روش تاکید میکنم و باز هم دارم امروز هم روش تاکید میکنم اینه که اون مفهوم جنگ های مذهبی و تعارض های در واقع عقیدتی که منجر به شکل‌گیری اون جنگ های در 16 و 17 شده، در هر صورت اون ذهنیت مدافعان لیبرالیسم خیلی اثرگذاره. یعنی اگه مثلا یه جامعه داشتید که اکثریتش مسلمان باشن، شما خیلی مسئله در واقع اجماع همپوشان براتون نظر نیست، شما میتونید اونجا مفهوم مثلا جمهوری اسلامی هم داشته باشید. ولی توی جامعه ای که یک آموزه اخلاقی فراگیری فرمان نیست، طبیعتا نمیتونید توجیه در امر سیاسی رو به در واقع یه آموزه اخلاقی خاص مبتنی بکنید. ببین مثلا جمهوری اسلامی دقیقا کانسپتش یعنی چی؟ جمهوری اسلامی دقیقا اینه دیگه که شما بر مبنای اسلام حکومت رو در واقع تشکیل میدید که اون حکومت چه ویژگی داره؟ اصولش پابلیک ریکگنایزده، اصولش توسط عموم به رسمیت شناخته شده. این خیلی نکته مهمی هم هست. یعنی اون چیزی که دارم میگم، حالا بعضیا میگن این مفهوم جمهوریش تصنعیه، این به نظر نمیاد تصنعی باشه. نه، این خیلی ایده کلیدیه. یعنی شما یه جامعه ای دارید که تو این جامعه عقل شهروندان مسلمان رو به رسمیت شناختید. ایده جمهوری اسلامی از اینجا ایده خیلی کلیدیه و با بسیاری از تفسیرهای که داره بعداً ازش صورت میگیره در تعارض. یعنی از این جهت خیلی نکته مهمی وجود داره که شما هم اینجا در واقع پابلیک جاستیفیکیشن دارید، همونطور که حالا رالز هم اینجا داره میگه پابلیک جاستیفیکیشن. پابلیک جاستیفیکیشن اینجا هم وجود داره، منتها پابلیک جاستیفیکیشن بر مبنای چی؟ بر مبنای آموزه فراگیر اخلاقی. اونی که میگه آقا مثلا در وضعیت ایدئال جمهوری اسلامی جمهوریش باید دکتر، اون در واقع پابلیک جاستیفیکیشن رو قبول نداره، اون خیلی قبول نداره که در واقع باید عقل عمومی انسان ها که حالا البته آدمای مسلمان بخوام باشن باید اعتماد کرد. حالا البته این تو حاشیه بحث من بود، صرفا خواستم این رو تاکید بکنم که این مفهوم پابلیک جاستیفیکیشن برای ما روشن بشه. یه 10 دقیقه ادامه در واقع چیزا داره. ادامه در بحث اومد. کی بزنه داخل گوشه گفتم یعنی کلاس تموم بشه. ما دانش آموز سعودی میگه بدترین حاضره معلوم این بود، مثلا روز پنجشنبه ما نیم ساعت آخر روی بوی رفتیم به استقبال تعطیلات و بعضی معلم که میخواست اذیت کنه خب بچا دفتر رو در میارم میخوام دیکته بگم. این خیلی اصلا یکی از بدترین گوشنامه‌های بود که ما در زندگی داشتیم. نه دیگه نه، میخوام این گوشنامه رو میخوام بدم. من گفتم خاطره بود و یادم خب و نقطه آخر که در واقع اون ایدهی که من قبلا براتون گفتم، ایده آشتی در فلسفه سیاسی، اثبات اجماع همپوشان و اثبات این که ما میتونیم یک جامعه بسامانی داشته باشیم مبتنی بر در واقع اصول عدالت، کمک میکنه به آشتی بین فرد و جامعه. یعنی فردی که ممکنه گرفتار بدبینی شده باشه نسبت به جامعه خودش و تصور بکنه در این جامعه ظلم، ستم و شر یک بخش در واقع ضروری و حذف ناشدنی زندگی اجتماعیه، overlapping consensus، اجماع همپوشان و اثبات این که جامعه بسامان یک جامعه است که در واقعیت یک جامعه پایداره، به تصحیح تصویر بدبینانه انسان‌ها از زندگی و آشتی اونها با جامعه کمک میکنه. ببین من اون جلسه‌ای که بحث در واقع چیز مطرح شد، آشتی مطرح شد، گفتم که از مفهوم آشتی که یک مفهوم هگلی هست ممکنه یک در واقع تفسیر محافظه‌کارانه صورت بگیره، ولی الان روشنه که منظور از آشتی یک تصویر محافظه‌کارانه از سیاست نیست. منظور از آشتی این هست که در این جامعه در واقع تحقق یک جامعه به سامان امکان پذیره. پس آشتی بین فرد و جامعه بر مبنای نیستش که همین جامعه موجود رو توجیه بکنیم، بلکه داریم میگیم همین جامعه موجود و همین انسان‌های موجود ظرفیت این رو دارن که به چی برسن؟ به یک جامعه عادلانه. من یه دو سه تا نکته دیگه بگم و بحثمون رو تمام بکنیم. حالا فصل دو رو دیگه وارد متنش نمیشم. فصل دو در واقع اصول عدالته، یعنی داره توضیح میده این دو اصل عدالت دقیقاً معناشون چیه، به در واقع چه ساختاری اعمال میشن و چه استلزاماتی دارن. حالا یه سری نکات رو توضیح میده که بعد جلسه بعد براتون توضیح خواهم داد. این نکته بعدی که من یه تمرینی هم حالا در واقع تاکیدم طراحی کردم، اون اشاره به احتمالات تلاش میکنم تا فردا شب توی کانال قرار بدم. اون هم توی خودم تقریبا سه هفته دارش وقت میشه، یعنی هفته اول آذر مورد تحلیل میشه. اون هم اشاره از الان بریم فکر انجامش باشیم. یکی این نقطه، یه نقطه دیگه که ما از امروز نه جلسه وقت داریم، یعنی با حساب یک کارمان همزن رو بوده خودم 16 جلسه هم قرار تشکیل هم اومدم میتونم یک تشکیل بدم و چهار فصل باقی مونده. بنابراین خیلی فرصت زیادی برای موندن روی این فصل نداریم. این فصل تقریبا سه جلسه تو کشید که توضیح بدیم، حالا البته یادیم نداره ایده‌های بنیادین بود، ولی فصل‌های بعدی رو ممکنه با یه سرعت بیشتری توضیح بدم که بتونم کل مباحث رو تمام بکنم. اگر هر فصلی رو تو دو جلسه توضیح بدیم، یه جلسه هم باقی مونه که یه مقداری در مورد نزاع‌های پسوارزی که ذهن نظریه عدالت صورت می‌گیره بیشتر و مستقیم‌تر توضیح خواهم داد. از این فصل می‌گم مستقیم کنم، خسته نباشید.